بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در صحيحه أبي ولاد هست. بنابر این که استظهار کنیم از این صحیحه یوم المخالفه را، بگیم ملاک قیمت روز مخالفته. گفتیم چند اشکال وارد میشه که باید دفع بشه. تا به حال دو اشکال رو ذکر کردیم و جوابش رو هم بیان کردیم، و این دو اشکال هیچ کدام نتوانست این ظاهر رو از بین ببره، این استظهار رو مخدوش بکنه. اشکال سوم که حالا عنوان میکنیم و بحثش باشه برای بعد انشاءالله، اشکال سوم این است که در این روایت امام علیه السلام می‌فرماید که بعد از اینکه سائل سؤال می‌کنه، فمن یعرف ذلک، یعنی این قیمت رو کی می‌تواند تشخیص بده، که این فمن یعرف ذلک ظهور در تنازع داره، یعنی بالاخره اگر منازعه‌ای واقع شد، یکی مالک گفت قیمت ببل این مقداره، قاسم گفت قیمتش این مقداره، اینجا من یعرف ذلک. امام علیه السلام فرمودن انت و هو، تو و او، اما ان یحلف الببل اما ان یحلف هو علی القیمه، یا مالک قسم بخورد بر قیمت، فتلزمک، اون وقت اون قیمت بر تو لازم میشه. فا این رد الیمین علیک فحلفت علی القیمت لازم ابو ذلک، اگر مالک یمین رو بر تو رد کرد، تو قسم خوردی قیمت این مقداره، لازم ابو ذلک، او مجبوره که همون قیمتی که تو قسم یاد کردی بپردازه. خب بعد دنبالش می‌فرماد او یأتی صاحب البعض به شهود یشهدون ان قیمت البعض هین اکرا کذا و کذا فیلزموک، یا صاحب بعض شهودی بیاره که شهادت بده که قیمت بعض اون زمانی که کرایه داد، اون زمان قیمت بعض این مقدار بوده. اینجا اشکال رو به یک بیان میشه یک اشکال ذکر کرد، و به یک بیان دیگر دو اشکاله. در کلمات شیخ در مکاسب به عنوان یک اشکال مطرح شده، مرحوم آقای خویی هم همینطور به عنوان یک اشکال ذکر کردن و جواب دادن، و در کلمات مرحوم ناینی در منیت الطالب به عنوان دو اشکال. بیان یک اشکالش این است که بالاخره در این روایت یا قول مالک مطابق با اصل یا مخالف با اصل. اگر مطابق با اصل می شود منکر، چون مدعی در باب قضا اونیست که قولش مخالف با اصله، منکر اونیست که مطابق با اصله. خب اگر مالک منکر شد، خب فقط باید قسم یاد کنه. چرا در این روایت هم فرض قسم را برای مالک تصویر کرده هم اقامه بینه را. البینة للمدعی و الیمین علی من انکر، اشکال به حسب اجمالش همینه. در این روایت هم باید فرض کنیم مالک منکره هم مدعیه. آیا در خصوص این مورد قاعده البینة للمدعی و الیمین علی من انکر تخصیص میخوره یا نه؟ این یه بیان اشکاله. اما عرض کردم که حالا مرحوم ناینی این رو به عنوان دو اشکال ذکر کرده که حالا کتاب منیت و طالب رو ببینید تا انشاءالله برای روز سه‌شنبه دنبال بکنیم. ما این بله حالا سوالی رو ذکر میکنیم، سوالی رو ذکر میکنیم، حالا عرض میکنم یه سوالی در اینجا چند صورت قابل تصویره. باید ببینیم که آیا در روایت در دو فرض این رو امام علیه السلام فرمودن، در یک فرض سوال مختلفی میشه برش تصویر که در بعضی از سوال قول مالک مخالف با اصله. آه خب ما گفتیم که یوم خالفته متعلق به قیمت ظهور در همون داره. استظهار عرفی عمدتا دلیل ما هم استظهار عرفیه، ولی قابلیت تعلق به نعم داره. نه نعم ارمجاد جای یا خودش دلالت بر یک فعلی داره یا بعد از نعم یه تقدیری در اونجا گرفته میشه. از جهت ادبی اشکالی نداره. وعظ کردم کثیری از آقایونم همینطور مطرح کرده، اما ظهور داره در اینکه متعلق به قیمته. نه استظهاره، دلیل عمده ما هم استظهاره. این ایامی که در پیش رو داریم که خب الان در دهه ذی‌الحجه قرار گرفتیم و کم کم روز عرفه میخواد فرا برسه و بعد هم روز عید قربان، خب اونهایی که به حج مشرف شدن اونها یک توفیق خاصی نصیب اونها شده و باید از این روزها، روز عرفه و روز عید قربان، کمال استفاده رو بکنن. اما روز عرفه و اون خصوصیاتی که برای شب عرفه و روز عرفه هست اختصاص به حجاج نداره، کما اینکه روز عید قربانش هم همینطوره. ولو این که عرض کردم برای اونها مسلم یک مزایایی، یک ویژگی هایی داره، اما روز عرفه خودش به عنوان یک روز عید در کتب دعایی ما مطرحه که کمترم به این جهت توجه دارن. یعنی یکی از اعیاد بزرگ خود روز عرفه است، علاوه بر این که عید قربان هم بعدش هست اونم عنوان عید رو داره، روز عرفه هم عنوان روز عید رو داره. از چه جهت؟ از این جهت که خدای تبارک و تعالی بر بندگان خودش، بر انسانها یک توجه خاصی میکنه، رحمتش رو سرازیر میکنه به اونهایی که در روز عرفه مشغول دعا باشند، مشغول مناجات باشند، اونهایی که در شب عرفه که دعای بسیار مفصلی داره شب عرفه، اونهایی که شب عرفه رو احیا بکنن که یکی از باز مستحباتی که در شب عرفه هست احیای شب عرفه است. انسان بیدار باشه، مناجات بکنه، و اساسا این خود لیل بسیاری از مستحباتی که برای ذکر شده کشف از این میکند که بسیار شب بزرگیه و مطلوب خدای تبارک و تعالی مناجات هست، دعا کردن هست، استغفار هست، و در خود روز عرفه همینطور. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که آداب این شب و روز رو و اعمالی که وارد شده، مستحباتی که وارد شده، حتی یکی از مستحبات بسیار مهمش صوم یوم عرفه است. انسان صائم باشه، البته منوط به این که موجب ضعف در دعا نشه. اگر ببینه بخواد روزه بگیره، دعا حال دعا حال مناجات نداره، اینجا روزش باز استحبابی نداره. اما اگر نه میتونه روزه بگیره، دعاش رو هم با حال خوشی داشته باشه، روزه چنین روزی هم مستحبه. دو تا مطلب رو میخوام عرض بکنم راجع به دعای عرفه. یک مطلب راجع به اون ذیلیست که در دعای عرفه آمده. خب دعای عرفه رو وقتی در مفاتیح شما میخونید به یه قسمتی میرسه که اونجایی که دیگه حضرت چون این دعا رو اونطوری که نوشتن اصل روز عرفه، حضرت با اهل بیتش، با فرزندانش، امام حسین علیه السلام دست اینها رو گرفته و آورده برای خوندن دعا، که خود اینم خیلی مهمه که انسانی که میخواد دعا بکنه دیگران رو، اهل بیتش رو، اینا رو بیاره، دست اونا رو بگیره، همه با هم دعا بکنن. داره که به این قسمت آخر که رسید و فراوان حضرت گریه می کرد، عشق از دیدگان مبارکش همینطور جاری بود تا رسید به اون یارب یارب که انقدر گفتن که توی اون نقل داره که تا غروب اون ذکر رو تکرار کردن و غروب شد و به طرف مشعر حرکت کردن. بعد یه زیلی در این دعا داره که بعضیا این زیل رو گاهی اوقات اهتمام بیشتری بهش دادن. یک بحثی واقع شده که این زیل آیا مربوط به امام علیه السلامه، جزء دعاست، یا نه ربطی به امام علیه السلام نداره. کف امین در کتاب بلد الامین وقتی دعای عرفه رو نقل میکنه تا همین مقدار نقل کرده، دیگه این زیدی که امروز در مفاتیح وجود داره نقل نکرده اصلا. مجلسی کتابی داره به نام زاد المعاد که خب حالا قدیم این زاد المعاد مجلسی جای این مفاتیح و اینها در اختیار مردم بود، تو خانه ها زاد المعاد، زاد المعاد مرحوم مجلسی بود، الان هم هست در بعضی از منازل، کتاب دعایی بسیار خوبیه. و این زید در زاد المعاد مرحوم مجلسی هم نیست. خود مرحوم مجلسی در جلد 98 بهار این عبارت رو داره: قد اورد الکف امین ایزن هاد دعا فی البلد الامین، و ابن طاووس، سید ابن طاووس، فی مصباح الظاهر، باز سید ابن طاووس کتاب دعایی داره به نام مصباح الظاهر، کما سبق ذکرهما ولکن لیس فی آخره فیهما به قدر ورق تقریبا. مجلسی میگه از این عبارت الهی انا الفقیر فی قنای فکیف لا اکون فقیرن فی فقری نیست دیگه در اینا، نه در مصباح و ظاهر سید ابن طاووس آمده، نه در بلد الامین کفعمی آمده. اون وقت در بعضی از نسخ اقبال شیخ آمده، اقبال سیه و کذا لم یوجد هذه الورقه فی بعض نسخ العتیقه من الاقبال. سید ابن طاووس در کتاب اقبال که این اقبال الان به صورت سه جلد چاپ شده، اون چاپهای قدیمش خب یه مقداری استفاده از اون مشکل بود، در بعضی از نسخ اقبال هم نیامده، هم در مصباح و ظاهرش نیامده هم در بعضی از نسخ اقبال. اون وقت خود مرحوم مجلسی میگوید و عبارات و هذه الورقه، این یه ورقه ای که از همین الهی انا الفقیر و فی غنای لا تلائم و سیاق عطیت سادت المعصومین ایزن، میفرماید این الفاظ و تعابیری که در این اضافه آمده با سیاق تعابیری که در دعای معصومین علیهم السلام در کتب ادعیه آمده اصلا سازگاری نداره. و انما هی علی وفق مذاق صوفیه، این با مذاق صوفیه مقدار سازگاری داره. و لذلك قال بعض الافاضل ان کون هذه الورقه، یا ذهب بعض الافاضل الى کون هذه الورقه من مزیدات بعض مشایخ صوفیه و من الهاقاته و ادخالاته، بعضی از مشایخ صوفی آمدن این رو اضافه کردن. حالا من قبل از اینکه این جمله مرحوم مجلسی رو دیده باشم، خودم این عبارات رو که مقداری انسان میبینه واقعا حق با مرحوم مجلسیه، عباراتی وجود داره که اینها به سبک و سیاق عرض میشود که ائمه نمیخوره، عباراتیست که شاید شما صحیفه سجادیه رو از اول تا آخر ببینید، من یادم نمیاد چنین تعبیری در یک دعا در یک جایی آمده باشه. مثلا ببینید داره الهی تحرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمزی، من هرچه در ذهن خودم حالات مرور کردم، تتبع کامل نکردم ببینم آیا در دعای ابو حمزه، در صحیفه سجادیه، در دعاهای دیگه یک جا امام معصوم بفرماید الهی تحرنی من شکی و شرکی. ممکنه یه وقتی تعبیر باشه اعوذ بکر من شک و شرک مثلا، یعنی اینا نیاد تو وجود ما هیچ وقت، اما الهی تحرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمسی، قبل از اینکه مرگ من و گور من و زمان وارد شدن به گور فرا برسه من رو تطهیر کن، نیست. یا یه تعبیر دیگه، الهی حققنی به حقائق اهل القرب وسلک بی مسلک اهل الجذب، باز من مرور کردم عرض کردم تتبع کامل نکردم، این که در جایی ما تعبیر به اهل جذب، این اهل جذب از اصطلاحات عرفا و اصطلاحات صوفیه است، وسلک بی مسلک اهل جذب، حققنی به حقائق اهل القرب. خب داریم، خب بالاخره مقربین در قرآن آمده، السابقون السابقون اولئک المقربون، ولی این تعبیر حقائق اهل القرب مثلا، حققنی به حقائق اهل القرب، الهی علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجعلک فی شیء، اینا تعابیری است که واقعا مناسب با امام معصوم علیه السلام و سیاق ادعیه نیست. و از این جهت انسان ظن قوی پیدا میکنه که این ذیل دعای عرفه از امام علیه السلام نیست. حالا اگر کسی خواست این رو بخونه به عنوان رجا یا به عنوان احتمال، علایانه نمیتونیم بگیم این کلامیست که امام حسین علیه السلام فرموده، مخصوصا وقتی اون یارب یارب که در قسمت انتهایی قبل هست توی نقلها داره که انقدر گریه کردن امام و اهل بیتش و یارانش و این یارب رو گفتن و بعدش هم آمین گفتن، دیگه تمام شده دعا دیگه. حالا بعد از این الهی انا الفقیر و فی غنا فکیف لا اکون فقیرا فی فقری و تعابیر دیگه که وجود داره نمیتونیم به امام علیه السلام نسبت بدیم. بعضی هم نقل کردن که یک کتابی هست به نام الحکم العطاییه که مال یکی از عرفا و صوفی های قرن هشتمه یا اواخر قرن هفتم مثلا بوده، دارای مقامات عرفانی بوده، ابن عطا اسکندرانی. بعد کسی گفته آقا من اصلا تمام این مزامین تو اون کتاب دیدم، یعنی بعید نیست که بعدا آرام آرام ملحق شده به این دعا و در ذیل این دعا آورده شده. این مطلب اول. مطلب دوم، واقعا توجه به مزامینی است که در این دعای عرفه وجود داره، یعنی این دعای عرفه مزامینی داره که به سرعت انسان رو متصل به خدا میکنه. مزامین دعا همش برای اتصال به خداست، همش برای تقرب به خداست، همش برای این است که انسان از دنیا و تعلقات دنیوی کنده بشود و متصل به خدای تبارک و تعالی بشه. اما تعابیری که در این دعای عرفه وجود داره، در قسمت‌های مختلفی که در این دعای عرفه وجود داره، این تعابیر بسیار تعابیر مهمی. قبل از این که باز این تعابیر دعای عرفه رو عرض بکنن، خب در خود روز عرفه از چیزهایی که بسیار سفارش شده تسبیح خداست. مستحبه که این تسبیحات عشری که سید در اقبال ذکر کرده انسان بگه، تکرارم بکنه، هر مقدار میتونه تکرار بکنه. سبحان الذی فی السماء عرشه. این تسبیحات برای این است که ذهن ناقص ما و ذهن ضعیف ما گاهی اوقات نسبت به خدای تبارک و تعالی انسان توجه نداره. خدا که در واقع منزه هست، ما باید به خودمون تلقین بکنیم این منزه بودن خدا از نقائص، منزه بودن خدا از اینکه در یک جایی باشه در یک جایی نباشه، نسبت به یه چیزی عالم باشه نسبت به یه چیزی جاهل باشه، بگیم یه حاجت ما رو میدونه یه حاجت ما رو نمیدونه، یه حاجت ما رو میخواد انجام بده یه حاجت ما رو. اینا چیزایی است که گاهی اوقات در ذهن ما خلجان پیدا میکنه و با این تسبیحات این آلودگی های خلجانی ذهن رو و نفس رو باید پاک بکنیم. این ستایش خدا، حمد خدا، تسبیح خدا برای این است که ما واقعا نفس خودمون رو یه مقداری روشن بکنیم به خدای تبارک و تعالی، و الا ما چیزی اضافه که نمیتونیم بکنیم. ما نمیخواییم اخبار بدیم و با اخبار ما یه مطلب کشف بشه یا یه مطلبی روشن بشه. مطلب روشن هست در واقع. این تسبیحات ذهن رو پاک میکنه، نفس رو روشن میکنه، قلب رو نورانی میکنه، نفس و روح رو به خدا نزدیک میکنه. ولذا هر چی بیشتر انسان تسبیحات هم بگه این جا داره. سبحان الذی فی السماء عرشه، سبحان الذی فی الارض حکمه، سبحان الذی فی القبور قضاؤه، سبحان الذی فی البحر سبیله، سبحان الذی فی النار سلطانه، سبحان الذی فی الجنة رحمته، سبحان الذی فی القیامة عدله، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی بسط الارض، سبحان الذی لا ملجا ولا منجا منه الا الیه. از عرش و از سما و عرض و قبر و بحر و نار و جنت و قیامت انسان باید تمام این مواطن و تمام این مواقف و همه رو، اونی که حاکم مطلقه، اونی که قادر مطلقه، اونی که سلطان مطلق خدا بدونه. یعنی اگر انسان یه لحظه فکر بکنه که جایی رفت که خدا نیست، جایی تصور بشود که از نفوذ خدای تبارک و تعالی خارجه، این تصور تصور باطلیه. این تصور انسان رو به شرک منتهی میکنه، این تصور انسان رو به بی خدایی منتهی میکنه. این تسبیحات برای این است که انسان این آلودگی ها رو از ذهنش بیرون کنه. اگر سماع عرش خداست، اگر عرض حکم خداست، اگر قبر قضاء خداست، اگر نار سلطان خداست، اگر جنت رحمت خداست، اگر قیامت عدل خداست، همه چی مربوطه به خدا. دنیا و آخرت و سما و عرض و دریا و خشکی و همه چی و همه چی و همه چی مربوط به خداست. تصمیم کنم. پس ببینید این تسبیح رو و تسبیحات رو باید داشته باشه. و سفارش هم شده، از کاری هم هست که حتی برخیش رو تا 100 بار انسان در روز عرفه باید بخوانه که انشالله موفق به او میشید. اون وقت ببینید این قسمت دعای عرفه رو من بهش اشاره بکنم. حضرت به خدا عرض میکند که و ان اعد نعمک و مننک و کرائم منحک لا احصیها یا مولا. انسان یاد اون نعمتهایی که خدا به او داده بیفته. قبلش اعتراف کنیم که ما نمیتونیم این نعمتها رو بشموریم. اگر بخوام خدایا نعمتهای تو رو بشمورم، منتهایی که بر ما گذاشتی، کرائم مننت رو، اون منتهای بزرگی که بر ما ارزانی داشتی، نمیتونم بشمارم من. او وقت حضرت عرض میکنن انت الذی مند. چقدر اینا انسان دائما اینا رو بخونه، حالا اختصاص روز عرفه هم نداره. انسان وقتی که خلوتی داره، نماز شبی داره، تنهاست، این اذکار رو بگه، حفظمون باشه این اذکار. انت الذی مند، تو بر من منت گذاشتی. انت الذی انعمت، تو نعمت دادی به من. انت الذی احسنت، تو نیکی کردی به من. انت الذی اجملت، انت الذی افضلت، انت الذی اکملت، انت الذی رزقت. اگر جمالی در من هست، اگر زیبایی در من هست، زیبایی ظاهری، زیبایی معنوی، علمی در من هست، اینا همه رو تو دادی. من از خودم هیچی ندارم. اگر رزقی هست تو دادی. انت الذی اعطیت، انت الذی اغنیت. اگه من رو تو من بی‌نیازم، اما اگر دست من به طرف دیگران دراز نمیشه، تو من رو بی‌نیاز کردی، تو من رو پناه دادی، تو من رو کافی هستی، تو من رو هدایت کردی، تو من رو نگه داشتی از لغزش ها. گاهی اوقات انسان به خودش مغرور میشه، میگه خب من یه نگاه به خودم میکنم، گناه کبیره من نکردم. خودش گناه انسان این فکر رو بکنه. او ما رو حفظ کرده، او ما رو نگه داشته. انت الذی سترت، انت الذی غفرت، انت الذی انت. ما مخصوصا ما طلبه ها واقعا به این قسمت ها و این یادآوری نعمت ها، از همه چیز، نعمت های مادی، معنوی، علمی، غیر علمی، پا میشیم دو رکعت نماز بخونیم، بگیم خدایا تو ما رو یاری کردی، پا شدیم دو رکعت نماز خونیم، قرآن میخونیم، بگیم تو ما رو موفق کردی، زیارت ائمه معصومین میریم، بگیم تو ما رو موفق کردی، و اگر این توفیق تو نبود نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم. اینا رو اگر بگیم و واقعا باورمون بشه این نعمت ها همه به همه هر چی داریم از خدای تبارک و تعالی است، اون وقت در دبالش امام میفرماید حضرت ابو عبدالله علیه السلام، انا یا ثم انا یا الهی المعترف به ذنوبی فغفر حالی. من اول اعتراف میکنم به ذنوب، ببخش گناهان من رو. انا الذی اسأت، انا الذی اسأت، انا الذی اسأت، انا الذی اخطأت، انا الذی حممت، انا الذی جهلت. خدایا من بد کردم، من خطا کردم، من جهالت و نادانی کردم، انا الذی غفلت، من غفلت مربوط به خود منه، انا الذی سهوت، اشتباه مربوط به خود منه، انا الذی اعتمدت، انا الذی وعدت، انا الذی اخلفت، وعده دادم، خلف وعده کردم، انا الذی نکست، پیمان با تو رو من شکستم، اون عهدی که با تو بسته بودیم تو نشکستی، من شکستم او رو، انا الذی اقررت، انا الذی اعترفت. بعد عرض میکنه سب ای شیء استقبل که یا مولا ابسن. خیلی عبارت عجیبه. بعد از این اعتراف ها که من کیم، من کیم، من جهالت ورزیدم، من اشتباه کردم، من خطا کردم، به خدا عرض میکنم که خدایا با چه چیزی بیام به درگاه تو، با چه چیزی استقبلو که یا مولای، به سمعی، با گوشم، ام به بصری، ام به لسانی، ام به یدی، ام به رجلی، الیس کلها نعمک اندی. تمام اینو نعمتهای تو در نزد من بوده، و به کلها اصلی توک، با تمام اینا من، با تمام نعمتهایی که به من دادی من تو رو عصیان کردم. فلک الحج و السبیل علیه، تو حجت داری بر من، تو سبیل داری بر من، یعنی هر چه راجع به من حکم بکنی، هر چه راجع به من بگی همانه و درسته. خب اینا معرفی است که امام داره خودش رو اینطوری معرفی میکنه. واقعا در دعای عرفه که عرض کردم، حالا مجال نیست که ما بخوایم یه اجمالی هم از دعای عرفه رو ذکر بکنیم، اما این مزامینی که بسیار مزامین مهمیه و در زندگی ما بسیار تأثیر داره، این دعاها رو بخونیم، به یادمونم بسپریم، مرتب این اذکار رو مثلا در دعا، در قنوت دعا اینا رو بخونید، در قنوت نماز. خوشا به حال اون کسی که بتونه در قنوتش این دعاها رو بخونه و به چه بهره هایی رو خدای تبارک و تعالی نصیب او میکند. امیدوارم که انشالله خداوند در روز عرفه که وعده کرده اگر کسی در ماه رمضان بخشیده نشود امید به روز عرفه داشته باشه. ما عرض کنیم خدایا ما نه تنها امید داریم، امید داریم به این که یک رحمت وسیع و واسعی رو، یک غفران وسیع و واسع و کبیری رو انشاءالله نصیب همه ما بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.